سلام، صبح روز جمعتون بخیر. امیدوارم که 29 روز از ماه بهمن رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا صبحانه با خبر.
منم حسین جعفری هستم، سلام میکنم به شما و ممنونم که در این روز تعطیل رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. مثل همیشه آغاز میکنیم این مجله رو با نگاهی به عناوین خبرها.
دونالد ترامپ میگوید به زودی فرمان اجرایی جدیدی درباره محدودیت ورود به خاک آمریکا صادر خواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا با رد برخی گزارش‌ها گفت در دیدار با همتای فرانسویش حرفی از تمایل آمریکا به لغو برجام نزده است.
دومین دور از نشست صلح سوریه روز پنجشنبه در پایتخت قزاقستان برگزار شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد فرمان اجرایی جدیدی درباره محدودیت ورود به خاک آمریکا صادر خواهد کرد.
And the new executive order is being tailored to the decision we got down.
آقای ترامپ روز گذشته در نشستی خبری گفت فرمان اجرایی جدید با حکمی که دادگاه صادر کرد مطابقت خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا با این حال از دادگاه انتقاد کرد که به گفته او با حکمی بد مانع از اجرای فرمان قبلی او شده بود. وزارت دادگستری آمریکا نیز گفته است به حکم دادگاه تجدید نظر اعتراض نخواهد کرد. دونالد ترامپ در فرمان اجرایی پیشین خود ورود اتباع ایران و 6 کشور دیگر به خاک آمریکا را موقتا ممنوع کرده بود، اما اجرای این فرمان به حکم دادگاه متوقف شده است.
رکس تیلرسون و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه روز پنجشنبه نخستین دیدار رسمی خود را در آلمان برگزار کردند. بنابر گزارش آقای تیلرسون در این دیدار به همتای روس خود تاکید کرد که همکاری بین دو کشور زمانی سودمند خواهد بود که روسیه به معاهده مینسک و تعهداتش در قبال اوکراین عمل کند. رکس تیلرسون که برای شرکت در نشست وزیران گروه 20 به آلمان سفر کرده، همچنین با زیگمار گابریل همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین با رد برخی گزارش‌ها گفت در دیداری که با همتای فرانسویش داشته حرفی از تمایل آمریکا به لغو برجام نزده است.
دومین دور از نشست صلح سوریه دیروز در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد. این نشست که حدود یک ماه پس از دور نخستین مذاکرات برگزار می شد با تأخیری یک روزه آغاز شد و بنابر گزارش‌ها بدون دستیابی به نتیجه شب گذشته به پایان رسید. بشار جعفری رئیس هیئتی که دولت بشار اسد به این مذاکرات اعزام کرده بود از هیئت ترکیه و همچنین نمایندگان شورشیان انتقاد کرد که به گفته او در سطحی پایین‌تر در این دور از مذاکرات شرکت کردند. مذاکرات صلح سوریه قرار است هفته آینده در ژنو پی گرفته شود.
We have an agenda. And the agenda is resolution 2254.
استفان دیمیسورا نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه دیروز گفت مبنای مذاکرات ژنو قطعنامه 2254 خواهد بود. جنگ 6 ساله سوریه تاکنون صدها هزار کشته بر جای گذاشته و ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد در طول این جنگ بودند.
شماری از شهرهای استان خوزستان روز پنجشنبه برای سومین بار در هفته‌های اخیر با قطع برق در خاموشی فرو رفتند. مقام‌های ایران علت قطع برق‌های اخیر را انتشار ریزگردها و همچنین باران و مه اعلام کرده و گفتند با شستشوی مقره‌ها و خطوط انتقال برق قطعی‌ها کمتر خواهد شد. با این حال حمید چیچیان وزیر نیرو دیروز در اهواز به تلویزیون دولتی ایران گفت 30 دستگاه شستشو به استان خوزستان منتقل شده است.
یعنی الان ما در یک دونه از استانهای دیگه مقرشو دیگه به طور مطلق نداریم و هر آنچه که در کشور بوده در اینجا بوده.
همزمان شماری از ساکنان اهواز روز گذشته برای چهارمین روز پیاپی در برابر ساختمان استانداری تجمع کردند. در شبکه‌های اجتماعی نیز ساکنان اهواز و دیگر شهرهای خوزستان به شدت از عملکرد مسئولان انتقاد کردند.
خبری از پاکستان. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله به زیارتگاه صوفیان در پاکستان را که دست کم 75 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. این انفجار انتحاری دیروز در زیارتگاه لعل شهباز قلندر واقع در شهر سیحون در جنوب پاکستان روی داد و به گفته مقام‌های محلی بیش از 250 زخمی نیز بر جای گذاشته است. وبسایت اعماق که خبرهای گروه حکومت اسلامی را منتشر می‌کند گفته است هدف از این حمله شیعیان بودند. دولت پاکستان با محکوم کردن این حمله گفته است عاملان آن را به مجازات خواهد رساند.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید ایالات متحده همچنان از راه حل ایجاد دو کشور مستقل در خاورمیانه حمایت میکند.
Two state solution is what we support. Anybody that wants to say the United States doesn't support two state solution, that would be an error.
خانم هیلی روز گذشته در مقر سازمان ملل به خبرنگاران گفت ایالات متحده و دولت جدید از راه حل دو کشور مستقل حمایت می‌کند، اما از صلح و ثبات حمایت بیشتری خواهد کرد و تمایل دارد دو طرف طی مذاکراتی مستقیم به راه حل دست یابند. یک روز پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری به همراه نخست وزیر اسرائیل گفته بود که او با هر راه حلی که دو طرف بپذیرند، چه راه حل یک کشور باشد چه دو کشور، موافق است. این اظهارات آقای ترامپ با انتقاد مقام‌های اتحادیه عرب روبرو شده و سازمان ملل نیز بار دیگر بر راه حل دو کشور مستقل تاکید کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دومین نشست خبری خود پس از به دست گرفتن قدرت روز گذشته ضمن انتقاد از برخی رسانه‌ها گفت وضعیت آشفته ای را در داخل و خارج کشور به ارث برده است. او همچنین اظهار داشت که هفته آینده فرمان اجرایی جدیدی برای جایگزینی فرمان ممنوعیت سفر شهروندان 7 کشور از جمله ایران صادر خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید وضعیت نابسامانی در داخل و خارج از آمریکا به ارث برده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت دولتش از روز اول با مشکلات زیادی در بخش تشکیل دولت و اقتصاد روبرو شده و وارث هرج و مرج بوده است. به گفته او شغل‌ها در حال انتقال به مکزیک و کشورهای دیگر بوده و بی‌ثباتی گسترده‌ای در خارج از آمریکا وجود دارد. دونالد ترامپ گفت به عنوان رئیس جمهور نماینده شهروندان این کشور است تا این سیستم به گفته او شکست خورده را تغییر دهد. او بار دیگر با حمله لفظی به رسانه‌ها گفت آنها خارج از کنترل هستند و به همین دلیل پیامش را مستقیم به مردم می‌دهد. دونالد ترامپ با اشاره به انتشار اطلاعاتی که در هفته اخیر درباره گفتگوهای مایکل فلین مشاور امنیت ملی با سفیر روسیه در واشنگتن منتشر شده گفت اطلاعات افشا شده واقعی هستند ولی رسانه‌ها خبر جعلی پخش می‌کنند. او گفته مایکل فلین کارش را خوب انجام داده و با او موافق است. دونالد ترامپ هفته جاری پس از اینکه مشخص شد مایکل فلین مشاور امنیت ملی‌اش پیش از روی کار آمدن دولتش با سفیر روسیه در واشنگتن مذاکراتی داشته است، از او خواست تا از سمت خود استعفا دهد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در این نشست مطبوعاتی گفت در راستای کنترل مهاجرت به آمریکا هفته آینده فرمان اجرایی جدیدی را صادر خواهد کرد.
هفته آینده فرمان اجرایی جدیدی صادر خواهیم کرد. تنها اشکالی که در دستور منع مسافرت قبلی وجود داشت تصمیم اشتباه دادگاه بود.
رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه بهترین وکلای آمریکا بر روی فرمان جدید مطالعه می‌کنند، ادامه داد این فرمان مهاجرت به گونه‌ای خواهد بود که از رأی دادگاه در امان بماند. هفتم بهمن ماه رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی ورود اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران را به مدت 90 روز و ورود پناهندگان را تا 120 روز معلق کرد.
اما در همین رابطه برای تحلیل بیشتر همراه میشیم علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. آقای ترامپ در دومین نشست خبری خودشون اعلام کردن که وضعیت آشفته ای رو به ارث بردن. آقای افشاری، به نظر شما دونالد ترامپ چه سیاستی رو اتخاذ خواهد کرد برای سر و سامان دادن به اوضاعی که ایشون آشفته نامیدن؟
البته نخست وزیر اشاره کرد که حالا شاید اون بخش از صحبت ایشون در مورد مسائل جهانی و به خصوص خاورمیانه که وضعیت آشفته نابسامان هست تا حدی درست باشه، ولی در مورد مسائل داخل آمریکا به نظر میرسه که صحیح نیست. به هر حال ایشون وضعیتی رو به ارث بردن از دولت اوباما که حداقل در حوزه‌های اقتصادی و سیاست داخلی آمریکا شرایط خوبی داره و مراتب بهتر از وضعیتی هستش که اوباما از جورج بوش تحویل گرفت و در این دوره ما شاهد بودیم که دولت اوباما تونست اقتصاد بحران زده آمریکا و رو به فروپاشی اون رو ترمیم بکنه و تقریبا یک وضعیت باثباتی برسونه و اکثر شاخص‌های اقتصادی نشون میده که به هر حال وضعیت اقتصادی آمریکا در حال حاضر در سطح جهانی یکی از بهترین ها هستش و چشم‌انداز مثبت رو هم داره. اما در عرصه سیاست خارجی نکاتی که باز آقای ترامپ گفتن، اونها هم همه گرچه بخشش درست است ولی همه‌شون صحیح نیستن. مثلا حداقل در مورد اینکه سرطان داعش بیشتر شده، باز می‌بینیم که نه، حداقل در ماه‌های گذشته وضعیت داعش هم در عراق، سوریه و لیبی تغییر پیدا کرده و تضعیف شده. هنوز برنامه‌های دولت جدید آمریکا به شکل کاملی اعلام نشده، ولی به نظر نمی‌رسه، یعنی این ایده‌هایی که آقای ترامپ داره در عرصه به اون چیزی که ادعا می‌کنه آشفتگی در عرصه داخلی و خارجی هست رو حل بکنه. حداقل در همین دوران کوتاه ریاست جمهوری ایشون یک وضعیت نابسامانی در داخل آمریکا ایجاد شده، یک وضعیت بی‌ثباتی هست، همون گونه که جان تون سناتور جمهوری خواه آمریکا اعلام کرده، با یک اختلال دائمی و مواجه هستیم. حتی خود حامیان دولت هم نمیدونن که آینده به چه نحوی خواهد بود و از این منظر چشم‌انداز پیش رو تا حدی تیره به نظر میرسه.
اما آقای ترامپ در نشست خبریشون اعلام کردن که هفته آینده فرمان اجرایی تازه‌ای برای جایگزینی با فرمان قبلی در خصوص ممنوعیت سفر شهروندان 7 کشور صادر خواهند کرد. فکر میکنین که در این فرمان جدید در مقایسه با فرمان قبلی آیا تعدیلی صورت بگیره؟
ببینید، به حال یه گامشون عقب نشینی کرد، یعنی به جای اینکه ادامه بده به اصطلاح اون دعوای حقوقی رو با دادگاه ترجیح نظر از طریق دیوان، اونو کنار گذاشته، میخواد یک فرمان جدیدی صادر بکنه. به نظر میرسه در مقایسه با فرمان قبلی یک تعدیل هایی به وجود خواهد اومد، ولی اگر باز هم بخواد یک برخورد مطلق گرایانه صورت بگیره و یک تنبیه جمعی برای اتباع 7 کشور صورت بگیره، باز به مشکلات مشابهی مواجه بشه. و همون گونه که چاک شومر رئیس فراکسیون اقلیت در سنای آمریکا اعلام کرد، اون طرح قبلی و اون ایده که پشت سر اون بود که در مبتنی بر یک نگاه تبعیض آمیز و نژاد پرستانه بود، محکوم هستش که به بایگانی تاریخ سپرده بشه.
بله، ممنون از علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. خب نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه ای، اون پیشنهادی که آقای خاتمی بابت آشتی ملی دادن خیلی بجاست. شما مثل که خبر از مملکت ندارید، نمیدونید چقدر گرونی و اقتصاد بد لطم مردم زده. مردم از دین گریخته شدن. تا کی میخواید به مردم دروغ بگید؟
آقای خامنه‌ای لطفاً یه جنگ دیگه برای ملت ایران به بار نیارید. ائتلاف عربستان و آمریکا و کشورهای عربی منطقه ایران رو نابود خواهد کرد. بگذار مردم زندگی کنن.
جوانان که مسیحی شدن، ایران که بیدین شدن، مژده برای شما آقای خامنه‌ای.
مقام معظم رهبری آقای خامنه‌ای، چرا جمعیت 22 بهمن دو برابر شده؟ به گفته خودتون به خاطر این است که گشت ارشاد به برکت وجود آقای روحانی کنار گذاشته شد، یا رو سری یا تو سری کنار گذاشته شد. آزادی‌های بیشتری به مردم ایران دادیم، مردم ایران هم قدر این آزادی‌ها رو فهمیدن. من یک سال پیش تو این رسانه گفتم که نوع جدیدی از دموکراسی توسط مقام معظم رهبری شروع شده. این دموکراسی ادامه پیدا خواهد کرد با امید خدا، و ما با ولایت فقیه هستی به دموکراسی و آزادی کامل میرسیم.
بله آقای خامنه ای، برای شما آشتی ملی هیچ معنایی نداره، فقط برای شما لبنان و سوریه و عراق و یمن معنا داره.
در ادامه این برنامه، پنالتی به سبک سوارز و مسی، این بار طارمی و رضاییان. می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 23 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و تبریز و ارومیه با حداقل دمای 14 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی ضمن اعلام سرد شدن هوای پایتخت از احتمال کولاک و بارش برف در برخی نقاط شمال شرق و ارتفاعات شرقی ایران خبر داده. امروز جمعه بارش باران در برخی استانها ادامه داشته و شدت بارش‌ها در این روز در استانهای فارس، بوشهر، نیمه غربی هرمزگان و کرمان به صورت رگبار و گاهی رعد و برق و وزش باد شدید و در برخی مناطق خراسان، گیلان و ارتفاعات استان کرمان به صورت برف خواهد بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
می‌گیریم این مجله رو با نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد فرمان اجرایی جدیدی درباره محدودیت ورود به خاک آمریکا صادر خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا با رد برخی گزارش‌ها گفت در دیدار با همتای فرانسوی‌اش حرفی از تمایل واشنگتن به لغو برجام نزده است. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله به معبد صوفیان در پاکستان را که دست کم 75 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. دومین دور از نشست آستانه درباره صلح سوریه دیروز در پایتخت قزاقستان بدون نتیجه به اتمام رسید. ریزگردها و باران روز گذشته برای سومین بار در هفته‌های اخیر برخی شهرهای استان خوزستان را در بیبرقی فرو برد. دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری شهناز کریم بیگی مادر یکی از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 از زندان شد. به گفته مسئولان سازمان امداد و نجات 16 استان ایران با برف و کولاک و 11 استان با مشکلات ناشی از سیل روبرو شدند. یک روز پس از اظهارات دونالد ترامپ درباره راه حل ایجاد دو کشور مستقل در خاورمیانه، نماینده آمریکا در سازمان ملل تأکید کرد ایالات متحده همچنان از این راه حل حمایت می‌کند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در آلمان با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار کرد. گروه داعش مسئولیت انفجار دیروز در جنوب بغداد را که دست کم 52 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. و کنفرانس امنیتی مونیخ امروز با حضور مقام‌هایی از کشورهای مختلف در آلمان آغاز به کار می‌کند.
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن برای بررسی مجلات، ماهنامه ها و هفتنامه ها همراه میشیم با شهرام ربیزاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، با هفتنامه تجارت فردا شروع کنیم. این هفتنامه در شماره تازه‌اش پرونده‌ای داره درباره عصر ریسک. اشاره این هفتنامه به چه عصریه؟
بله، هفتنامه تجارت فردا در این پرونده ویژه که منتشر کرده در شماره تازه خودش و روی جلدش هم با همین تیتر منتشر شده، اشاره داره به این که وضعیت اقتصادی جهان در حال حاضر در بسیاری از کشورهایی که اقتصادی و تجاری هستن و تأثیر میگذارن بر اقتصاد جهانی رو به پیشرفت هست، نرخ رشد اقتصادی در این کشورها به رو به بالاست. اما روزنامه هفتنامه تجارت فردا تأکید کرده که نگرانی که در میان اقتصاددان‌ها ایجاد شده و اخیراً هم در چند اجلاس بین‌المللی هم مطرح شده این هست که ریسک سیاسی افزایش پیدا کرده، به ویژه با تغییر و تحولاتی که در ریاست جمهوری آمریکا ایجاد شده ممکن هست که ارزش دلار به نوشته این هفتنامه کاهش پیدا بکنه. از طرف دیگر دومین مشکلی که برای اقتصاد جهانی پیش آمده تصمیم بریتانیا هست برای خروج از اتحادیه اروپا که اون هم میتونه تأثیر منفی بذاره بر اقتصاد جهان. در مجموع این هفتنامه تاکید کرده که به همین دلیل به رغم اینکه آمارها و شاخصها رشد رو نشون میده در اقتصاد جهانی، ریسک احتمال برهم ریختن و سقوط این شاخصها هم وجود داره. یک پرونده دیگر هم این هفتنامه داره درباره حادثه پلاسکو که در این پرونده یکی از اساتید دانشگاه شریف آقای فرشاد فاطمی تأکید کرده که باید روز 30 دی ماه یک آغازی باشه برای تغییر و تحول در شهرسازی و ساختمانسازی در ایران.
اما هفته‌نامه کرگدن به رقابت رسانه‌های چاپی و دیجیتال پرداخته. روایت این هفته‌نامه از این رقابت چگونه بوده؟
هفته‌نامه کرگدن در این پرونده اشاره کرده که در سالهای اخیر با ورود رسانه‌های دیجیتال بسیاری از کسانی که متخصص هستند در امور رسانه‌ها تأکید می‌کنند که عمر رسانه‌های چاپی رو به پایان هست. از جمله امید توشه در یادداشت یا مقاله‌ای که در این هفته‌نامه منتشر کرده به این نکته اشاره کرده، اما مروری که ایشون در گزارش خودش داشته نشان میده که مطبوعات چاپی در طی دو قرن گذشته در دست کم تأثیر بسیاری در لحظات حساس تاریخی بر جای گذاشتن و این هفته‌نامه تأکید کرده که پیشبینی هایی که شده درباره اینکه رسانه‌های چاپی دیگه نقش خودشون رو در برابر رسانه‌های دیجیتال از دست بدن ممکن هست با شکست مواجه بشه. مطالب دیگری هم در این شماره منتشر شده، یک گزارش یا یک پرونده درباره کولبری در مناطق مرزی منتشر شده و چند گفتگو هم با شاعران و نویسندگان، از جمله یکی از شاعران که خانم بنفشه حجازی هست و در گفتگوی خودش درباره رابطه شعر و داستان سخن گفته.
خب در رابطه با مقاله هنر صحبت کردیم، بریم سراغ یک مجله هنری، ماهنامه گزارش موسیقی. ماهنامه چه مطالبی داره در شماره این ماه خودش؟
گزارش موسیقی در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به دو خواهری که نوازنده هستن و از نوازندگان چیره دست در حوزه موسیقی ایران به شمار میان، خانم گلریز و ژابیز زربخش، و در این گفتگو هر کدوم نظرات خودشون رو درباره فعالیت‌های موسیقایی که در ایران دارن و برنامه‌هایی که در گذشته اجرا کردن، افتخاراتی که کسب کردن بیان کردن. هر دوی این خواهران کسانی هستن که جایزه‌های بین‌المللی هم دریافت کردن. یه گفتگو هم در این شماره با آهنگسازان پروژه گفتگوی منتشر شده و البته یه گفتگو هم با رضا افشار که به بهانه انتشار آلبوم موسیقی تازه ایشون هست به نام رد پا.
بله چهارم، ممنون که امروز از صبحانه و خبر با ما همراه بودی و مجلات و ماهنامه ها رو مرور کردیم.
خیلی متشکرم، مرسی.
نتایج مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در تهران و برتری پرسپولیس مقابل سپاهان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه روز نخستش به پایان رسید. ایران در ابتدا ترکیه رو 8-0 از پیش رو برداشت، در مبارزه بعدی هم تونست هندوستان رو با همین نتیجه شکست بده. البته هندوستان در وزن اول نماینده‌ای نداشت، در وزن آخر هم کشتیگیرش به روی تشک اومد اما حاضر به انجام مسابقه نشد و در اصطلاح مبارزه رو بخشید. در گروه مقابل هم آمریکا و آذربایجان بدون شکست هستند. آمریکا تونست روسیه رو از پیش رو برداره، گرجستان رو هم شکست داد، آذربایجان هم همین کار رو انجام داد. حالا صبح امروز ایران با مغولستان رقابت میکنه و آمریکا با آذربایجان. پیشبینی میشه که دو تیم ایران و آمریکا به فینال برسن، ولی خب هر اتفاقی روی تشک مبارزه ممکنه و هر نتیجه‌ای احتمالش هست که رقم بخوره. در صورتی که دو تیم در گروه خودشون سرگروه بشن، فینالو با هم برگزار خواهند کرد که قاعدتا مبارزه‌ایه که علاقه‌مندان کشتی در ایران دوست دارن این دیدار رو ببینن. مصاف جردن باروز، کایل سنایدر، دیوید تیلور، جیمز گرین و سایر نمایندگان تیم ملی آمریکا با ستارگان کشتی ایران. رقابت‌های لیگ برتر پیگیری شد و استقلال همچنان روی نوار موفقیت. در اصفهان شاگردان علیرضا منصوریان با 2 ذوب‌آهن شکست دادن، 40 امتیازی شدن، جایگاهشون کاملا تثبیت شده در رده سوم جدول. پرسپولیس در یک دیدار پرحاشیه و سخت که 3 پنالتی رو داور اعلام کرد با نتیجه 2-1، سرخپوشان تهران موفق شدن سپاهان اصفهان شکست بدن و 50 امتیازی شدن در صدر جدول رده بندی. اما نامه هشدار فدراسیون جهانی فوتبال به باشگاه استقلال هم رسیده و 1 مهلت برای پرداخت مطالبات پروپیچ، بازیکن خارجی سابق این باشگاه، که اگر این کار رو استقلال انجام نده با کسر امتیاز مواجه خواهد شد. و به طور کلی فدراسیون فوتبال ایران هم تهدید شده از سوی فیفا که مقررات فدراسیون جهانی باید اعمال بشه، در غیر این صورت فدراسیون هم تعلیق میشه، اتفاقی که طی روزهای اخیر برای زیمبابوه رخ داد. از مسابقات مقدماتی جام جهانی زیمبابوه رو گذاشتن کنار چون مطالبات سرمربی برزیلی خودش رو نپرداخته بود. خبر آخر در رابطه با نتایج رقابت‌های لیگ اروپا، گلزنی سردار آزمون برای تیم روستوف در روزی که این باشگاه روسی موفق شد 4-0 اسپارتاک پراگ رو از پیش رو برداره. آلکمار هلند هم به لیون فرانسه باخت، اما علیرضا جهانبخش در روز شکست سنگین 4-1 آلکمار تنها گل تیمش رو از روی نقطه پنالتی زد. اولمپیاکوس یونان با عثمان لیسپور ترکیه بدون گل مساوی شد. کریم انصاری فرد از دقیقه 87 برای اولمپیاکوس به میدان آمد. جمعه ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
و بخش ورزشی رو شنیدیم و دیدیم، اما در رابطه با همین ورزش، در رابطه با ورزش و مسابقات جهانی والیبال ساحلی که در کیش داره برگزار میشه، همونطور که در صبحانه با خبر روز گذشته هم به اون اشاره شد، رسانه‌ها ایران اعلام کردن که زنان پس از هشدار فدراسیون جهانی والیبال اجازه یافتن تا مسابقات جهانی والیبال ساحلی کیش رو از جایگاه تماشاگران مشاهده کنند.
البته مسئولان فدراسیون جهانی والیبال قبلا تهدید کرده بودند که اگه به زنان اجازه تماشا و حضور در مسابقات، یعنی محل برگزاری مسابقات داده نشه، ایران رو تعلیق خواهند کرد.
یک عکسی رو هم الان، این عکسی که داریم مشاهده میکنین رو یکی از کاربران رادیو فردا با نام علیرضا از محل برگزاری مسابقات برامون فرستاده که داریم اینو مشاهده میکنیم. این عکس البته همچین شباهتی هم نداره به جایگاهی که اختصاص داده، جایگاه مخصوصی که اختصاص داده شده باشه به تماشاگر.
مهدی، اینو من بگم که قبلا یکی از مسئولان برگزاری مسابقات در این رابطه گفته بود که با توجه به اینکه ما من عینا نقل قول میکنم، با توجه به اینکه ما کشور اسلامی هستیم و باید همه موازین رعایت شود، محلهایی را برای حضور بانوان تماشاگر در محل برگزاری رقابت ها در نظر گرفتیم. شایعاتی هم البته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که برخی از خانم هایی که به این مسابقات راه داده شدن و در جایگاه حضور یافتن، ظاهرا خانم های علاقمند به این ورزش یا محل برگزاری مسابقات نبودن، بلکه کارمندان شرکت های دولتی حاضر در کیش بودن.
اجتماعی خیلی این خبر سر صدا کرد، شبکه اجتماعی بعضی هم به همین نکته اشاره کرده بودن. سال گذشته پیشتر دیدبان حقوق بشر با انتشار یک بیانیه از فدراسیون جهانی والیبال درخواست کرده بود که میزبانی ایران رو در رقابت‌های سال آینده والیبال، یعنی امسال، بگیرن و نذارن که ایران میزبان مسابقات باشه به خاطر همین راه ندادن بانوان به مسابقات.
بله، اشاره کردی به این نهاد حقوق بشری، دیدبان حقوق بشر، که بیانیه منتشر کرده در مورد همین مسئله و در بیانیه خودش خواستار پایان دادن به ممانعت حضور زنان در ورزشگاه ایران شده بود و از فدراسیون جهانی والیبال هم خواسته بود در این زمینه دست به اقدامی جدی بزنه.
یک ویدیویی هم هست به صورت انیمیشن سازمان دیدبان حقوق بشر تهیه کرده که این رو سال گذشته روی وبسایت خودش قرار داده بود. رادیو فردا هم باز نشر کرد این ویدیو رو، اگه موافق باشیم با هم ببینیم. جذاب ویدیوهایش هم اصلا تکست انگلیسی داره، اگه شد برام ترجمه کنه.
بله، اصل، یعنی هدف انتشار این ویدیو این بود که دیدبان حقوق بشر خواسته بود که فدراسیون جهانی والیبال میزبانی مسابقات رو از ایران بگیره اگر که راه ندادن زنان به استادیوم ها و ورزشگاه همچنان ادامه پیدا کنه. در این متن دیده میشه که از فدراسیون جهانی والیبال بخواید که ایران رو ممنوع کنه و میزبانی مسابقات رو بگیره، چرا که زنان حق حضور در ورزشگاه دارن. این آرم به اصطلاح دیدبان حقوق بشر و همینطور کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران هست و از سایر نهادهای مدافع حقوق بشر.
خب اگه موافق باشیم به چند تا کامنت اشاره بکنیم که کاربران در صفحه رادیو فردا نظرشون رو بیان کردن در این رابطه.
بله،
احسان نوشته که مگه همون تهدید خارجی فایده داشته باشه، وگرنه از زبان مردم که هیچ کاری پیش نمیره.
اما بشنویم نظر حامد رو که نوشته بالا پشت بوم رو در نظر گرفتن، خجالت آوری در قرن 21
اشاره به همین عکسی که پخش کردیم
و خانم ها جایی بهشون تعلق گرفته که عملا جزء ورزشگاه حساب نمیشه و ظاهرا فقط نظارت و اشراف داره بر ورزشگاه.
کاربر دیگه به نام نعمت نوشته خدا کنه فیفا هم به اینها فشار بیاره تا استادیوم های فوتبال هم شاهد حضور بانوان ایرانی باشه.
و شبیه به همین نظر کامران نوشته که تمام فدراسیون های جهانی باید به ایران فشار بیارن تا اجازه ورود زن ها رو به استادیوم ها بدن.
کاربر دیگه هم با نام احسان نوشته جالبه موقع رای گیری ها و راهپیمایی خانم ها رو با هر پوشش و مدلی میخوان اما برای موضوع های اجتماعی خلاف موازین هستن. خب اگه موافق باشیم بریم سراغ بخش دوم برنامه امروز. ساعت 7:30 بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که بخش دوم برنامه صبحانه با خبر رو هم با ما ببینید و بشنوید.
سپاسگزارم که همچنان با رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم کامنت هایی که شنیدید لزوما دیدگاه های رادیو فردا نیست و صرفا انعکاس نظرات شما همراهان عزیز هست. اما نگاهی بندازیم ابتدا به عناوین مهمترین خبرها.
دونالد ترامپ میگوید به زودی فرمان اجرایی جدیدی درباره محدودیت ورود به خاک آمریکا صادر خواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا با رد برخی گزارش‌ها گفت در دیدار با همتای فرانسویش حرفی از تمایل واشنگتن به لغو برجام نزده.
دومین دور از نشست صلح سوریه روز پنجشنبه در پایتخت قزاقستان برگزار شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد فرمان اجرایی جدیدی درباره محدودیت ورود به خاک آمریکا صادر خواهد کرد.
And the new executive order is being tailored to the decision we got down.
آقای ترامپ روز گذشته در نشست خبری گفت فرمان اجرایی جدید با حکمی که دادگاه صادر کرد مطابقت خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا با این حال از دادگاه انتقاد کرد که به گفته او با حکمی بد مانع از اجرای فرمان قبلی او شد. وزارت دادگستری آمریکا نیز گفته است به حکم دادگاه تجدید نظر اعتراض نخواهد کرد. دونالد ترامپ در فرمان اجرایی پیشین خود ورود اتباع ایران و 6 کشور دیگر به خاک آمریکا را موقتا ممنوع کرده بود اما اجرای این فرمان به حکم دادگاه متوقف شده است.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در آلمان با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار کرد. آقای تیلرسون در این دیدار که نخستین دیدار رسمی وزیران خارجه دو کشور بود به سرگئی لاوروف تاکید کرد همکاری بین دو کشور زمانی سودمند خواهند بود که روسیه به تعهداتش در قبال اوکراین بر اساس معاهده مینسک عمل کند. رکس تیلرسون که برای شرکت در نشست وزیران گروه 20 به آلمان سفر کرده همچنین با زیگمار گابریل همتای آلمانی خود دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین با رد برخی گزارش‌ها گفت در دیداری که با همتای فرانسویش داشته حرفی از تمایل آمریکا به لغو برجام نزده است.
دومی دور از نشست صلح سوریه دیروز در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد. این نشست که حدود یک ماه پس از دور نخست آن برگزار می شد با تأخیر یک روز آغاز شد و بنابر گزارش ها بدون دستیابی به نتیجه شب گذشته به پایان رسید. بشار جعفری رئیس هیئتی که دولت سوریه به این مذاکرات اعزام کرده بود از هیئت ترکیه و همچنین نمایندگان شورشیان انتقاد کرد که به گفته او در سطحی پایین تر در این دور از مذاکرات شرکت کرده بودند. مذاکرات صلح سوریه قرار است هفته آینده در ژنو پی گرفته شود.
We have an agenda, and the agenda is Resolution 2254.
استفان دیمیستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه دیروز گفت مبنای مذاکرات ژنو قطعنامه 2254 خواهد بود. جنگ 6 ساله سوریه تا کنون صدها هزار کشته بر جای گذاشته و ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد در طول این جنگ بودند.
شماری از شهرهای استان خوزستان روز پنجشنبه برای سومین بار در هفته‌های اخیر با قطع برق در خاموشی فرو رفتند. مقام‌های ایران علت قطع برق‌های اخیر را انتشار ریزگردها و همچنین باران و مه اعلام کرده و گفتند با شستشوی منقبره‌ها و خطوط انتقال برق قطعی‌ها کمتر خواهد شد. با این حال حمید چیتچیان وزیر نیرو روز گذشته در اهواز به تلویزیون دولتی ایران گفت 30 دستگاه شستشو به استان خوزستان منتقل شده است.
یعنی الان ما در یک دونه از استانهای دیگه مقرشو دیگه به طور مطلق نداریم و هر آنچه که در کشور بوده در اینجا بوده.
همزمان شماری از ساکنان اهواز دیروز برای چهارمین روز پیاپی در برابر ساختمان استانداری تجمع کردند. در شبکه‌های اجتماعی نیز ساکنان اهواز و دیگر شهرهای خوزستان به شدت از عملکرد مسئولان انتقاد کردند.
خبری از پاکستان، گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله به زیارتگاه صوفیان در پاکستان را که دست کم 75 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. این انفجار انتحاری دیروز در زیارتگاه لعل شهباز قلندر واقع در شهر سیحون در جنوب پاکستان روی داد و به گفته مقام‌های محلی بیش از 250 زخمی نیز بر جای گذاشته است. وبسایت اعماق که خبرهای گروه حکومت اسلامی را منتشر می‌کند گفته است هدف از این حمله شیعیان بودند. دولت پاکستان با محکوم کردن این حمله گفته است عامل آنان را به مجازات خواهد رساند.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل میگوید ایالات متحده همچنان از راه حل ایجاد دو کشور مستقل در خاورمیانه حمایت میکند.
Two state solution is what we support. Anybody that wants to say the United States doesn't support two state solution, that would be an error. We absolutely.
هیلی روز گذشته در مقر سازمان ملل به خبرنگاران گفت ایالات متحده و دولت جدید از راه حل دو کشور مستقل حمایت می‌کند، اما از صلح و ثبات حمایت بیشتری خواهد کرد و تمایل دارد دو طرف طی مذاکرات مستقیم به راه حل دست یابند. یک روز پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری به همراه نخست وزیر اسرائیل گفته بود که او با هر راه حلی که دو طرف بپذیرند، چه راه حل یک کشور باشد چه دو کشور، موافق است. این اظهارات آقای ترامپ با انتقاد مقام‌های اتحادیه عرب روبرو شده و سازمان ملل نیز بار دیگر بر راه حل دو کشور مستقل تاکید کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دومین نشست خبری خود پس از به دست گرفتن قدرت روز گذشته پنجشنبه ضمن انتقاد از برخی رسانه‌ها گفت وضعیت آشفته ای را در داخل و خارج کشور به ارث برده است. همچنین اظهار داشت که هفته آینده فرمان اجرایی جدیدی برای جایگزینی فرمان ممنوعیت سفر شهروندان 7 کشور از جمله ایران صادر خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید وضعیت نابسامانی در داخل و خارج از آمریکا به ارث برده است. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت دولتش از روز اول با مشکلات زیادی در بخش تشکیل دولت و اقتصاد روبرو شده و وارث هرج و مرج بوده است. به گفته او شغل‌ها در حال انتقال به مکزیک و کشورهای دیگر بوده و بی‌ثباتی گسترده‌ای در خارج از آمریکا وجود دارد. دونالد ترامپ گفت به عنوان رئیس جمهور نماینده شهروندان این کشور است تا این سیستم به گفته او شکست خورده را تغییر دهد. او بار دیگر با حمله لفظی به رسانه‌ها گفت آنها خارج از کنترل هستند و به همین دلیل پیامش را مستقیم به مردم می‌دهد. دونالد ترامپ با اشاره به انتشار اطلاعاتی که در هفته اخیر درباره گفتگوهای مایکل فلین مشاور امنیت ملی با سفیر روسیه در واشنگتن منتشر شده گفت اطلاعات افشا شده واقعی هستند ولی رسانه‌ها خبر جعلی پخش می‌کنند. او گفته مایکل فلین کارش را خوب انجام داده و با او موافق است. دونالد ترامپ هفته جاری پس از اینکه مشخص شد مایکل فلین مشاور امنیت ملی‌اش پیش از روی کار آمدن دولتش با سفیر روسیه در واشنگتن مذاکراتی داشت از او خواست تا از سمت خود استعفا دهد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در این نشست مطبوعاتی گفت در راستای کنترل مهاجرت به آمریکا هفته آینده فرمان اجرایی جدیدی را صادر خواهد کرد.
هفته آینده فرمان اجرایی جدیدی صادر خواهیم کرد. تنها اشکالی که در دستور منع مسافرت قبلی وجود داشت تصمیم اشتباه دادگاه بود.
رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه بهترین وکلای آمریکا بر روی فرمان جدید مطالعه می‌کنند، ادامه داد این فرمان مهاجرت به گونه‌ای خواهد بود که از رأی دادگاه در امان بماند. هفتم بهمن ماه رئیس جمهوری آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی ورود اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران را به مدت 90 روز و ورود پناهندگان را تا 120 روز معلق کرد.
اما در همین رابطه برای تحلیل بیشتر همراه میشیم علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. آقای ترامپ در دومین نشست خبری خودشون اعلام کردن که وضعیت آشفته ای رو به ارث بردن. آقای افشاری، به نظر شما دونالد ترامپ چه سیاستی رو اتخاذ خواهد کرد برای سر و سامان دادن به اوضاعی که ایشون آشفته نامیدن؟
البته نخست باید اشاره کرد که حالا شاید اون بخش از صحبت ایشون در مورد مسائل جهانی و به خصوص خاورمیانه که وضعیت آشفته نابسامان هست تا حدی درست باشه، ولی در مورد مسائل داخل آمریکا به نظر میرسه که صحیح نیست. به هر حال ایشون وضعیتی رو به ارث بردن از دولت اوباما که حداقل در حوزه‌های اقتصادی و سیاست داخلی آمریکا شرایط خوبی داره و مراتب بهتر از وضعیتی هستش که اوباما از جورج بوش تحویل گرفت، و در این دوره ما شاهد بودیم که دولت اوباما تونست اقتصاد بحران زده آمریکا و روبه فروپاشی اون رو ترمیم بکنه و تقریبا یک وضعیت باثباتی برسونه، و اکثر شاخص‌های اقتصادی نشون میده که به هر حال وضعیت اقتصادی آمریکا در حال حاضر در سطح جهانی یکی از بهترین ها هستش و چشم‌انداز مثبتی هم داره. اما در عرصه سیاست خارجی نکاتی که باز آقای ترامپ گفتن، اونها هم همه گرچه بخشش درست است ولی همه‌شون صحیح نیستن. مثلا حداقل در مورد اینکه سرطان داعش بیشتر شده، باز می‌بینیم که نه، حداقل در ماه‌های گذشته وضعیت داعش هم در عراق، سوریه و لیبی تغییر پیدا کرده و تضعیف شده. هنوز برنامه‌های دولت جدید آمریکا به شکل کاملی اعلام نشده، ولی به نظر نمی‌رسه، یعنی این ایده‌هایی که آقای ترامپ داره در عرصه به اون چیزی که ادعا می‌کنه آشفتگی در عرصه داخلی و خارجی هست رو حل بکنه، حداقل در همین دوران کوتاه ریاست جمهوری ایشون یک وضعیت نابسامانی در داخل آمریکا ایجاد شده، یک وضعیت بی‌ثباتی هست، همون گونه که جان تون سناتور جمهوری خواه آمریکا اعلام کرده، با یک اختلال دائمی و مواجه هستیم. حتی خود حامیان دولت هم نمیدونن که آینده به چه نحوی خواهد بود، و از این منظر چشم‌انداز پیش رو تا حدی تیره به نظر میرسه.
اما آقای ترامپ در نشست خبریشون اعلام کردن که هفته آینده فرمان اجرایی تازه‌ای برای جایگزینی با فرمان قبلی در خصوص ممنوعیت سفر شهروندان 7 کشور صادر خواهند کرد. فکر می‌کنین که در این فرمان جدید در مقایسه با فرمان قبلی آیا تعدیلی صورت بگیره؟
ببینید، به هر حال یه گامشون عقب نشینی کرد، یعنی به جای اینکه ادامه بده به اصطلاح اون دعوای حقوقی رو با دادگاه ترجیح نظر از طریق دیوان اونو کنار گذاشته، میخواد یک فرمان جدیدی صادر بکنه. به نظر میرسه در مقایسه با فرمان قبلی یک تعدیل‌هایی به وجود خواهد اومد، ولی اگر باز هم بخواد یک برخورد مطلق گرایانه صورت بگیره و یک تنبیه جمعی برای اتباع هفت کشور صورت بگیره، باز به مشکلات مشابهی مواجه بشه، و همون گونه که چاک شومر رئیس فراکسیون اقلیت در سنای آمریکا اعلام کرد، اون طرح قبلی و اون ایده که پشت سر اون بود که در مبتنی بر یک نگاه تبعیض آمیز و نژاد پرستانه بود، محکوم هستش که به بایگانی تاریخ سپرده بشه.
بله، ممنون از علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. اما نوبت میرسه پیام‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای منتظری، دادستان کل کشور می‌فرمایند رهبران جنبش سبز باید توبه کرده، از ملت عذرخواهی کنند و به اقیانوس ملت بپیوندند. جناب آقای منتظری، اونا از ملتن و این شما اید که با نرجب مردی حق اونا رو کردید. اونا و ملت ستمهای شما رو فراموش نکرده و نخواهم کرد. لطفاً از مردم برای کارهای غیر انسانیتون مایه نذارید.
6 سال است که از حبس مهدی کروبی، میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد میگذره و جناب خامنه ای هنوز در کین توزی پافشاری می کنند و عده‌ای امید دارند که ایشون آزاد بشند، یعنی این 3 نفر. بنده سوالم اینجاست که این افراد که خودشون از عاملان رشد این نظام بودن، چه فرقی داره که آزاد بشن یا در حبس آقای خامنه ای باشند؟ آیا ما ملت ایران فکر آزادی حصر ایران هستیم یا نه؟
من به عنوان یک کسی که سالهای سال به هر حال زندگی کرد، پیشنهادی دارم برای این عزیزانی که مخالف هستند و حصر آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی رو نابجا میدونند. پیشنهاد میکنم پشت اسکناسا فقط بنویسید چینه نه. این خودش یه نوع رفراندومه تا ببینیم که به هر حال چقدر از مردم مخالف این کینه توزی آقای خامنه‌ای هستن.
در ادامه این برنامه پایین آمدن هزینه تولید برق توسط نور خورشید با دستیابی به فرایندی تازه. خب نوبت میرسه به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حداکثردمای 23 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و تبریز و ارومیه با حداقل دمای 14 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی ضمن اعلام سرد شدن هوای پایتخت از احتمال کولاک و بارش برف در برخی نقاط شمال شرق و ارتفاعات شرقی ایران خبر داده. امروز جمعه بارش باران در برخی استان‌ها ادامه داشته و شدت بارش‌ها در این روز در استان‌های فارس، بوشهر، نیمه غربی هرمزگان و کرمان به صورت رگبار و گاهی رعد و برق و وزش باد شدید خواهد بود و در برخی مناطق هم مانند خراسان، گیلان و ارتفاعات استان کرمان به صورت برف خواهد بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نگاهی کوتاه به سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد فرمان اجرایی جدیدی درباره محدودیت ورود به خاک آمریکا صادر خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا با رد برخی گزارش‌ها گفت در دیدار با همتای فرانسویش حرفی از تمایل آمریکا به لغو برجام نزده است. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله به زیارتگاه صوفیان در پاکستان را که دست کم 75 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. دور دوم نشست آستانه درباره صلح سوریه دیشب در پایتخت قزاقستان به اتمام رسید. ریزگردها، باران و مه روز گذشته برای سومین بار در هفته های اخیر برخی شهرهای استان خوزستان را در بیبرقی فرو برد. دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی فوری شهناز کریم‌بیگی مادر مصطفی کریم‌بیگی از کشته شدگان اعتراضهای 88 از زندان شد. به گفته مسئولان سازمان امداد و نجات 16 استان ایران با برف و کولاک و 11 استان با مشکلات ناشی از سیل روبرو شدند. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل تاکید کرد ایالات متحده همچنان از راه حل ایجاد دو کشور در خاورمیانه حمایت می‌کند. وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در آلمان با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد. گروه داعش مسئولیت انفجار دیروز در جنوب بغداد را که دست کم 52 کشته بر جای گذاشت بر عهده گرفت. و کنفرانس امنیتی مونیخ امروز با حضور مقام‌هایی از کشورهای مختلف از جمله وزیران خارجه ایران و آمریکا در آلمان آغاز به کار می‌کند.
نوعی صفحه خورشیدی جدید میتونه حتی در حالت خوابیده و بدون نیاز به موتور نور خورشیدی رو تعقیب کنه. این صفحه خورشیدی بازدهی بسیار بیشتری نسبت به دیگر محصولات موجود در بازار داره و میتونه باعث پایین اومدن هزینه تولید برق توسط نور خورشید بشه. گزارشی از حامد بهروان با تصاویر ویدیویی از خبرگزاری رویترز.
صفحه های خورشیدی طراحی شده توسط یک شرکت نوپا یا استارتاپ سوئیسی به نام اینسولایت به رکورد تازه‌ای در بازدهی دست یافتند. آزمایش ها روی این صفحه های خورشیدی جدید در مؤسسه فرانهافر در آلمان بازدهی 36.4% را نشون دادند که حدود دو برابر بازدهی صفحات خورشیدی رایج در بازاره. راز این بازدهی بالا روش تعقیب نور خورشید توسط این صفحه هاست. صفحه های خورشیدی باید به سمت نور خورشید نشانه برند تا بازدهی بالا داشته باشند. به همین دلیل در بسیاری از موارد از موتور برای حرکت این صفحه ها و نشانه گیری خورشید استفاده میشه. صفحه های خورشیدی شرکت اینسولایت میتونن حتی در حالت خوابیده مثل صفحه های خورشیدی نصب شده روی سقف خانه ها نور خورشید رو در طول روز تعقیب کنن. این کار به کمک یک ورق نازک پلاستیکی متشکل از ریز عدسی ها انجام پذیره. این عدسی ها به شکلی طراحی شدن که 100% نور خورشید رو در تمام روز به سمت سلول های خورشیدی هدایت می کنند. زاویه صفحه نسبت به نور خورشید هم تأثیری در این روند نداره. حسگرهای مخصوصی که نور خورشید رو تشخیص میدن در طول روز ورق پلاستیکی متشکل از عدسی ها رو کلن 1 سانتی متر جابجا میکنن تا جذب نور خورشید به حد اکثر ممکن برسه. این عدسی ها مثل ذره‌بین هایی کوچک عمل میکنن و با متمرکز کردن نور خورشید روی سلول های خورشیدی که زیرشون قرار دارن بازدهی رو تا حد ممکن بالا میبرن. سازندگان این صفحه خورشیدی میگن محصول اونها میتونه تا سال آینده وارد بازار بشه. با اینکه قیمت اون در ابتدا بیشتر از دیگر صفحات خورشیدی موجود در بازار خواهد بود، میتونه هزینه هر کیلووات ساعت رو از 14 سنت آمریکا به 9 سنت کاهش بده. حامد بهروان، رادیو فردا.
بعد از دیدن و شنیدن این گزارش بریم سراغ بخش ورزشی. نتایج مسابقات جام جهانی کشتی آزاد در تهران، برتری پرسپولیس مقابل سپاهان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد و آدینتون به خیر و خوشی. رقابت های جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه روز نخستش به پایان رسید. ایران در ابتدا ترکیه رو 8-0 از پیش رو برداشت. در مبارزه بعدی هم تونست هندوستان رو با همین نتیجه شکست بده. البته هندوستان در وزن اول نماینده‌ای نداشت. در وزن آخر هم کشتیگیرش به روی تشک اومد اما حاضر به انجام مسابقه نشد و در اصطلاح مبارزه رو بخشید. در گروه مقابل هم آمریکا و آذربایجان بدون شکست هستن. آمریکا تونست روسیه رو از پیش رو برداره، گرجستان رو هم شکست داد، آذربایجان هم همین کار انجام داد. حالا صبح امروز ایران با مغولستان رقابت میکنه و آمریکا با آذربایجان. پیشبینی میشه که دو تیم ایران و آمریکا به فینال برسن، ولی خب هر اتفاقی روی تشک مبارزه ممکنه و هر نتیجه‌ای احتمالش هست که رقم بخوره. در صورتی که دو تیم در گروه خودشون سرگروه بشن، فینال رو با هم برگزار خواهند کرد که قاعدتاً مبارزه‌ایه که علاقه‌مندان کشتی در ایران دوست دارن این دیدار رو ببینن. مصاف جردن باروز، کایل سنایدر، دیوید تیلور، جیمز گرین و سایر نمایندگان تیم ملی آمریکا با ستارگان کشتی ایران. رقابت‌های لیگ برتر پیگیری شد و استقلال همچنان روی نوار موفقیت. در اصفهان شاگردان علیرضا منصوریان با 2 گل زوباهن شکست دادن، 40 امتیازی شدن، جایگاهشون کاملا تثبیت شده در رده سوم جدول. پرسپولیس در یک دیدار پرحاشیه و سخت که 3 ضربه پنالتی رو داور اعلام کرد با نتیجه 2-1، سرخپوشان تهران موفق شدن سپاهان اصفهان شکست بدن و 50 امتیازی شدن در صدر جدول رده بندی. اما نامه هشدار فدراسیون جهانی فوتبال به باشگاه استقلال هم رسیده و 1 ماه مهلت برای پرداخت مطالبات پروپیچ، بازیکن خارجی سابق این باشگاه، که اگر این کار رو استقلال انجام نده با کسر امتیاز مواجه خواهد شد. و به طور کلی فدراسیون فوتبال ایران هم تهدید شده از سوی فیفا که مقررات فدراسیون جهانی باید اعمال بشه. در غیر این صورت فدراسیون هم تعلیق میشه، اتفاقی که طی روزهای اخیر برای زیمبابوه رخ داد. از مسابقات مقدماتی جام جهانی زیمبابوه رو گذاشتن کنار چون مطالبات سرمربی برزیلی خودش رو نپرداخته بود. جمعه‌ای سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
مهدی افشین در گزارش موسیقی امروز خودش نگاهی کرده به منتخبی از تازه ترین آثار منتشر شده در بازار رسمی موسیقی ایران.
منتخبی از ساخته های کاران همایون فر در قالب آلبومی تازه منتشر شده که مجموعه ایست با عنوان همه این روزها. این آلبومی است در دو حلقه. آقای همایون فر آهنگساز و نوازنده پیانو است. هنرمندی 48 ساله که بیش از دو دهه است تجربه ساخت موسیقی متن و آهنگ رو برای ده ها فیلم داره و تا به حال برای 4 فیلم سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر رو دریافت کرده. آلبوم تازه کارن همایون فر گلچینیست از آثاری که او برای فیلم هایی چون خشم و هیاهو، خانم، مردی برای تمام فصول و چندین فیلم دیگه ساخته. مهدی یراحی از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ ایرانی است و او 4 آلبومش رو منتشر کرده که عنوان اثر تازه این آهنگساز، خواننده و نوازنده چندین ساز اینه: آینه قدی. مهدی یراحی هنرمندی است 35 ساله اهل اهواز. او در سال 93 خورشیدی در جشن سالانه موسیقی ما منتخب کارشناسان برای دریافت جوایز بهترین آلبوم و بهترین تک آهنگ سال بود. اون هم برای آلبوم دومش به اسم امپراتور و تک آهنگی به این عنوان از همین مجموعه.
کار آسونی که نیست، عاشقت میشم دوباره، عاشق اونی که نیست. من خدایی با تو اینجا از تو میسازم که نیست.
علی زند وکیلی 2 آلبوم انفرادی خودش رو منتشر کرده که این اثری است با عنوان رویای بی تکرار. این خواننده، آهنگساز و نوازنده چندین ساز هنرمندی است 30 ساله اهل شیراز که سابقه همکاری با چهره‌های مختلف رو داره چون گروه دنگ شو. او در آلبوم تازه‌اش 12 قطعه رو گنجونده که بیش از نیمی از اونها ساخته خود علی زند وکیلی است و اونها آثاری‌اند در فضای پاپ سنتی ایرانی.
حال خراب و این شراب و تو با باده منو آب دست به مسیح.
چندی است که اولین تجربه موسیقایی از محمد رضا فروتن به بازارها اومده. این هنرپیشه پر آوازه سینمای ایران آلبومی رو منتشر کرده با عنوان میفهممت که این اثری است در فضای موسیقی پاپ. البته پیشتر این هنرمند 47 ساله تجربه ای از اجرای آواز رو داشته، از جمله در فیلم متروپول ساخته مسعود کیمیایی محصول سال 92 خورشیدی. محمد رضا فروتن آهنگ اصلی اون فیلم رو خونده بود و 2-3 سالی است که شنیده میشد او قصد داره آلبومی رو منتشر کنه که بالاخره این بهمن ماه به بازار اومد.
کاش ندیده بودم اما کی غیر تو دیدن داشت، چی غیر سکوت تو قصد شنیدن داشت. کی حسم و میفهمه حسی که نمیفهمم، معصومم و وقت یه عاشق بیرحمم.
و این هم از برنامه امروز. معرض فروتن هم خواننده شد، اولین بار تو فیلم شب یلدا که مثلا پور احمد چند تا ترانه اجرا کرده بود دیگه. الان
البته بازیگران و همینطور اهالی سینمای دیگری هم هستن که رو آوردن
زیاد هم امروز گلزار و
زارنی اولین کار آقای
پور احمد آلبومی که منتشر کرد. خب به پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 29 بهمن رسیدیم. ممنون از این که با ما در این یک ساعت همراه بودین. در ایران از آخر هفتهتون لذت ببرین، خارج از ایران هم که خب تعطیل نیست و
بله همچنان مثل ما باید به کار ادامه بدن. من هم امیدوارم جمعه خوبی داشته باشید، اما برنامه‌های رادیو فردا همچنان ادامه داره. من تا سونه‌های دیگر با خلاصه‌ای از چند خبر همراه شما خواهم بود.
من خداحافظی می‌کنم، روز خوش.